بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب و شرکه، استاد شب زنددار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الشرکه. الشرکه بفتح الشین فکسر الراء و حکی فیها کسر الشین فسکون الراء و سببها قد یکون ارثا لعین او منفعت او حق به ان یرسا مالا او منفعت دار استعجرها مورسهم او حق شفعت و خیار. کلمه شرکت می فرمان هم همین شرکت نقل شده و هم شاید اصح از این شرکه به فتح شین و کسر را. شرکت اسبابی داره که اول اسباب شرکت را شرح می دهند و یکی از شرکت ها این شرکتیه که معروف است که ادعی مثلا شریک می شند و معامله می کنند. حالا این را الان ما در نظر نداریم که حتما باید روش معامله بشه و رب و سودی داشته باشه و قرارداد باشه و این الان کار نداریم. مطلق اسبابی که موجب این هستند که وقتی اینا پیدا بشند انسان شریک باشه، یعنی مالی هست که هم این بهره داره هم اون بهره ازش داره، این را حالا ما کار داریم. اون یه قسم خاصی از شرکته که قرارداد هست و دنبالش معامله میکنند. حالا پس شرکت عام را بحث میکنیم فعلا. و سبب شرکت چه هست؟ گاهی ارث. شخصی از دنیا رفته مالک عین بوده یا مالک منفعت بوده یا مالک حق بوده، حالا که از دنیا رفته است اون عین، اون منفعت، اون حق به بچه هاش منتقل میشه. وقت بچه ها در این عین، در این منفعت، در این حق شریک هستند، قهرن شرکت پیدا میشه برای خاطر این که یه مرتبه همه اونها میشن مالک. ارث سبب اینه که همه اینها در آن واحد مالک بشن، امتیازی هم در کار نیست، همشون میشن شریک. خانه مثلا هست و همه در اینجا شریک هستن دیگه، این شرکت. منفعت هست، پدرشون خانه ای در اجارش بوده مثلا، منفعت او داشته از این خانه، حالا او فوت شده، منفعت خانه منتقل میشه به همه شرکا، شرکا میشن شریک و وراست. یا حق، مثل این که پدرشون مثلا از یک جایی حق شرب داشته، یعنی حق عبور آب، حق این که آب از اینجا رد کنه، مسائلی که در باب صلح میخوندیم، این حق را داشته. حالا که او به تنها فوت شد، حق شرب، حق عبور آب، این منتقل میشه به همه ورثه، تمام ورثه شریک هستن در این حق شرب و عبور آب از اینجا. و سببها قد یکون ارثا لعین او منفعت او حق به انگرسا مالا او منفعت دار استعجرها مورسهم، یا منفعت داری را ارث میبرند که پدرشون استیجار کرده بوده اونجا را، او حق شفعت و خیار، یا اینکه پدرشون حق شفعه داشته منتقل به اونها میشه، یا حق خیار داشته منتقل به اونها میشه. حق شفعه مثل اینکه پدرشون با کسی در یه زمین شریک بودن، اون شریک رفته بدون اذن پدر اونها و بدون خبر به اونها زمین سهم خودش را فروخته، پدر اونها که متوجه شد که شریکش این کار کرده حق شفعه داره، یعنی حق داره که اون معامله را برگردونه، خودش پول بده، اون سهم مال او بشه، تمام زمین بشه مال او. حالا هنوز این کار نکرده بوده، حق شفعه را اعمال نکرده بوده، پدر اینها فوت شد، این حق و شفع که مال یه نفر بوده حالا منتقل میشه به همه ورثه، همه ورثه حق و شفع را شریکن عرشبه که دارا هستند. یا پدرشون معامله ای کرده بوده، خانه ای خریده بوده و حق خیار درش گذاشته بوده که اگه خواست مثلا به هم بزنه، هنوز زمان اون خیار نرسیده بوده یا هنوز اعمال نکرده بوده فوت شد، این حق الخیار منتقل به ورثه هم میشه، ورثه اون حق الخیار را دارا هستن، خواستند میتونن که ورثه بیان اون معامله را به هم بزنن. حق شفعت و خیار. بله آخه اون فرق داره با هم دیگه، مورث فاعل استعجره هست و امیرسا دو نفر مالن او منفعت دارن که استعجره اونجا را پدرش، پدر میگه چند تا پدر انسان داره با یه نفر به این اعتبار، خب به این اعتبار یه حساب بکنید اونم درسته، بره خاطر اینکه جمع حد اقلش میگن دوتا هست، اینم مانعی نداره، درسته این مطلب، ولی که جمع و حد اقل دوتا هم گفتن شامل میشه ضمیر هم. و عقدن به ان یشتری یا دارن به عقد واحد، این بحث سبب اول تمام شد. از بحث اول دو چیز متوجه شدیم، یکی این که ارث از اسباب شرکت است، یکم که شرکت یا در عین هست یا در منفعت هست یا در حق، این بعدا میاد در کلام خود ماتن علیه الرحمه هم، ولی اینجا حالا توضیح لازم بوده، ایشون از اینجا شروع کردن دیگه که متعلق شرکت هم یا عینه یا منفعت یا دار. حالا اونی که فعلا محل بحث عمده بود اینه که یکی از اسباب شرکت ارث هست، دو نفر میشن شرکت. و عقدم، یکی از اسباب شرکت عقد است، عقد نه عقد شرکت، باز این منظور حالا ایشون اینجا نمیگیرند، منظور از عقد یعنی معامله هایی میکنند که اون معامله سبب این میشه که دو نفر میشن شریک، این غیر از عقد شرکت باز منظورمونه که دو نفر دو تا مال دارند و طبق قراردادهایی مینشینند و شرکت برای خودشون قرار میدن تا بعدا معامله کنن دو ربح ببرن، اونم باز منظور اینجا ایشون نگرفته، عقد یعنی معامله هایی میکنن، این معامله ها موجب میشه اینا شریک هم دیگه باشن، مثل چه؟ مثل این که شما با زید همراه یه خانه را میخرید، وقتی شما با زید یه خانه را خریدید، شما با زید در این خانه چی دور هستید؟ شریک هستید، این مال هر دوتونه. به ان یشتری یا دارن به عقد واحد، پس عقد اینجا یعنی بی، شما بی کردید، ولی یه صیغه خونده میشه، یعنی که بایع وقتی که میخواد بفروشه میگه بی تو داری بکما به مبلغ فلان، مثلا من خانم را به شما دو نفر فروختم، یا به تو کما داری، شما دوتا میگه قبلنا، تمام که شد شما دوتا شریک هستید اینجا. او یشتریه، یا این که شما یه سلس میخری بعد اون دیگری مثلا یه سلس میخره، یا شما نصف میخری اون دیگری بعدا نصف دیگرش میخره، اما مشا، یعنی شما که نصف این خانه خریدی مفروض نبوده که بگن نصف مثلا شمالی، نصف این خانه رو خرید، دیگری هم بعد از شما رفت نصف دیگر رو خرید، اونم مشا، حالا شما دو نفر در این خانه با این دو معامله ای که کرده اید چی هستید؟ شریک هستید. او یشتری کل واحد منهما جزءا مشاعا منها، جزء مشاع بخرن، ولو علت تعاقب، ولو پشت سر هم، چون اولی که مثال زدیم گفتیم به عقد واحد دو نفرشون با یه عقد یه خانه را میخرند، اون یه مثال بود که هر دو میشن شریک، در خریدن جزء مشاع لازم نیست هم را بخرند، پشت سر هم که باشه، شما امروز نصف این خانه را خریدی، یک سال دیگه یک کسی میگه نصف این خانه را میخره، ولی وقتی که مفروض نبوده معین نبوده مال شما مشاع بوده، اونم که بعدا میخره مشاعه، هر دو در این خانه شریک هستید، پس ولو علت تعاقب باشه. او یستعجراها، این دوتا مثال که خوندیم مثال برای اولی ستای گذشته هست، یعنی مثال برای اونجا یکی در عین شریک میشید، این دوتا مثال برای عینن اونجاست، یعنی حالا شما در این خانه شریکید. مثال برای اونجایی که با عقد در منفعت شریک باشید، مثل کجا؟ مثل اینکه شما با زید یه خانه را اجاره میکنید. وقتی شما با زید همراه یه خانه را اجاره کردید، اون وقت که اجاره کردید دوتاتون شریک در چی هستید؟ شریک در منفعت، نه شریک در عین. اینجا دیگه جدا میشه مثال. او یستعجره. مثال برای اونجایی که با عقد دوتاشون شریک در حق باشند، نه عین باشه و نه منفعت، شریک در یک حق باشند. مثل این که شما با زید وقتی که خانه را خریدید خب شدید شریک. حالا اگه همون وقت که همراه خانه را خریدید یه خیارم برای هر دوتون قرار داده باشید، یعنی شرط کرده باشید که من و رفیقم که داریم این خانه را میخریم اگر خواستیم فسخ میکنیم، اگر خواستیم به هم میزنیم. خب اینجا خیار برای دوتاتون قرار داده شده. حالا دوتاتون هم شریک هستید، هم در خانه شریک هستید چون هم را خریدید، هم در حق شریک هستید، یعنی در اون خیاری که قرار دادید هر دو شرکت دارید. پس او یشتریا بخیار لهما، این دو سبب از اسباب شرکت. سبب سیوم ذهیازتن، یعنی و سببها قد یکون و هیازتن. سبب شرکت گاهی هیازت است. هیازت یعنی انسان چیزهای مباح را در تصرف خودش در بیاره. مثل این که مثلا میرن صحرا، عرض شود که درختهای صحرا که مباحه، چیزهای دیگری از زمین روییده و مباح است، یا آب دریا مثلا، یا معدنها، چیزهایی که مباح است و جایز باشه که انسان در اختیار خودش در بیاره، این را میگیم هیازت. حالا بعضی وقتا هست که دو نفر شریک هستند در یه چیزهایی، ولی سبب این که شریک شدن چی چیه؟ هیازت است. یعنی هر دو رفتن همراه هم قدرت و فعالیت به خرج دادن، یه چیز مباح را در اختیار خودشون در آوردن با هیازت. این موجب میشه که شریک باشن. مثالش مثل کجا؟ مثل این که شما با رفیقتون آمدید شبکه ماهیگیری، همراه این طرف تور او دست گرفته، این طرف تور ماهیگیری هم اون دست گرفته و همراه گذاشتید داخل دریا و نصب کردید به کمک هم. حالا ماهی آمده داخل این تور رو گرفتید، وقتی که میکشید بالا این ماهی ها مال کیه؟ مال هر دو. موجب ملکیتتون چه شده؟ هیازت. عرشبت که هیازت موجب چی شده؟ موجب شرکت شما. این ماهی که در الان در این تور هست، چون شبکه را هر دو نصب کرده اید به کمک هم و همراه مقدماتش را فراهم کردید و گرفته اید، این طرفش رو گرفته بوده، اون طرفش هم شما، این شما هر دو شریک هستید. و هیازتن لبعض المباهات، در هیازت بعض مباهات شهید اول علیه الرحمه یک قید دارن و اون قید اینه که باید این هیازت دفعی باشه، یعنی همراه در یک زمان این کار رو انجام بدن. مثل همین مثالی که خوندیم، در یک زمان یک شبکه هر دو می اندازن به کمک هم دیگه، یا اینکه یک تیر به کمک هم می اندازند و این تیر می خوره به هدف، مثلا یه حیوانی آهوی مثلا شکار میشه. اینجا به وسیله صید که توانستند اون آهو را شکار کنند و در اختیار خودشون در بیارن، میشه مال هر دو و موجب شرکتشون چی شده؟ هیازت. به ان یشتر دفعتن، یعنی در زمان واحد، به ان یشتر که فی نصب حوالتین، به اینکه شریک هستند در نصب و قرار دادن وسیله ماهیگیری و رمی سهم مثبت، یا مثل این که شریک باشند در انداختن تیر کاری. این رمی عطف به فی نصبن هست، به نصب که فی این طرف هم بیرون بیاد، یعنی به ان یشتر کافی رمی سهم مثبت شریک بودند در انداختن یک تیر کاری که بخوره به هدف. فیشتر کافی ملک سید و جهتش چه هست؟ حیازت. حالا قید حیازت این بود که دفعتن باشه و معنای دفعتن را اینطور کردیم که همراه در یک زمان این کار را انجام بدن. حالا آمدیم هاذا کل واحد شیئا من المباح منفردا عن صاحبه، یعنی آمدیم که اون کار میکنه، اون هم کار میکنه، حالا فرض کنید در یه زمان هم هست اما ارتباطی به هم نداره، مثل اینکه دو نفری تو رفتی تو جنگل مثلا، اون برای خودش داره که از درختهای جنگلی بهره میبره و حیازت میکنه میوه های جنگل را یا چوب جنگل را، اون چه مباح است در صورتی که جایز باشه، و اون وقت دیگری هم داره این کار میکنه و عرض شود که حیازت میکنه. اینجا از نظر این که کارها همراه نیست، اشتراک در فعالیت ندارن در یک کار آن واحد، اون یک کار دیگری داره میکنه، اون یک کار دیگری داره میکنه، بعدن میاد مفصل تر انشاءالله که شرکت در عبدان جائز نیست، یعنی این که من جدا کار بکنم ولی هرچی به دست آوردم شما شریک باشی، شما هم جدا کار بکنی اما هرچی به دست آوردی من هم شریک باشم، این ولو قرار دادم بکنیم و عقدم بخانیم، این صحیح نیست، شرکت در عبدان و اعمال صحیح نیست. پس این شرکتی که میگیم دفعتن اگه انجام بشه، مسارش باید همینطوری مثل نصب شبکه، مثل انداختن یک تیر به طرف مثلا شکار، این رقمی باشه و الا اگه حیازت باشه، اما اون داره یک کار دیگه انجام میده، اون داره یک کار دیگری انجام میده، این مال خودشونه. ولو هاذ کل واحد شیئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص کل بما هاذ، اختصاص پیدا میکنه هر کس به اون که حیازت کرده و در اختیار در آورده مال خودشه. اینجا یک مسئله هست که از اینجا اشارهی بهش میشه و اون اینه که آیا در حیازت وکالت بردار هست؟ یعنی شما خودت نخوای بری در عرشبت که معدن کار بکنی، حیازت بکنی از معدن یا از جنگل یا از جاهایی که مباح هست حیازت کردن، کسی را وکیل بکنید یا از طرف من شما این کار را انجام بدید، از طرف من وکیل هستید که قصد بکنید از طرف من حیازت بکنید، یا اینکه غیر از مسئله وکالت اجاره شما کسی را اجیر بکنید، پول بهش بدید بگید شما این مقدار روز بگیرید برای من حیازت بکنید. آیا وقتی که یک کسی میره مباح را حیازت میکنه ولی قصدش اینه که برای شما حیازت بکنه، این میشه مال خودش هم میشه مال شما؟ اینجا دو نظر هست. ایشون میفرمان اقوا اینه که مال اون کسیه که براش نیت کردن، یعنی وکالت بردار هست، ممکنه نیابت بردار باشه، کسی دیگری پول بگیره از طرف شما مباح را حیازت بکنه، یا وکالت داشته باشه از طرف شما مباح را حیازت بکنه، اونم میشه برای شما. در اونجایی که یه نفر داره برای خودش کار میکنه، یه نفر دیگری هم داره برای خودش مباح را حیازت میکنه، اگه فقط برای خودش داره کار میکنه، این عرض کردیم که ولو عقد شرکت هم بخونن اون به کار نمیخوره. بله اگه وکالت در حیازت کافی دانستیم و این آقایی که این طرف داره برای خودش کار میکنه قصد کرد که هرچی دارم جمع میکنم یه قسمتش برای خودم، قسمت دیگرش هم برای رفیقم، شما هم که اون طرف داری جداگانه کار میکنی این قصد را کردی و قصد رفیقت هم حیازت کردی که نصفش مثلا برای او، اگر این را کافی دانستیم که ایشون میفرمان اقوا اینه که کافی هست، اون وقت اینجام البته در باب حیازت، ولو این حیازت ها جدای از هم باشه، ولو این حیازت ها در یه وقت هر شبت که نباشه یا در یه وقت هم باشه، این کفایت میکنه برای خاطر که شما در مال او شریک باشی، اونم در مال شما و سهم شما شریک باشه. ولو هاذا کل واحد شیئا من المباح، این خوندیم که اختص، اما الم یکن عمل کل واحد بنیت الوکالت عن صاحبه، این در صورتی هست که عمل هر کس به نیت وکالت از صاحبش و رفیقش نباشه، فی تملک نصف ما یهوزه، که وکالت از صاحبش نکرده باشه در مالک شدن اون رفیق نصف اون چه این حیابت میکنه، یعنی یه وقت قصد میکنه که نصفش بره خودم، نصفشم قصد میکنم که رفیق من مالک باشه، این کفایت میکنه. و الا اشترکا، یعنی و الا اگه این نیت را کرد، اشترکا ایزن علل اقوا، این علل اقوا اشاره به اختلاف فتوا هست که آیا وکالت بردار حیازت هست یا اینکه نیست. ایشون میفرمان بله هست و کافی. خب نتیجه حالا چه شد تا اینجا؟ نتیجه این شد که بعضی وقتا دو نفر دارن حیازت میکنن، ممکنه در آن واحد هم باشه، ولی در این حالی که در آن واحد هست این حیازت کافی نیست برای خاطر که اینا شریک باشن. مثل مثال اولمون که اون داره برای خودش از جنگل بهره برمیداره، اونم داره برای خودش از جنگل حیازت میکنه و بهره برمیداره، قصد وکالتی هم نکردن، اینا در یه زمان دارن کار میکنن ولی هیچ کدام شریک دیگری نیستن، هر که خودش مالک اون که جمع آوری کرده هست. و یه وقت هم هست که حیازت همراه دارن میکنن و شریک هم میشن، مثل اونجایی که ماهی را با دستگاه ماهیگیری همراه بیاندازن و همراه مثلا بیرون بیارن و ماهی بگیرن، اونجا دفعتا کار کردن شریک هم هستن. بعضی وقتا هم هست که حیازت پشت سر همه، یعنی فاصله داره از نظر زمان، ولی معذالک عرشبت که شریک هستند. مثل اونجایی که شما امروز بری حیازت بکنی برای خودتو به قصد رفیقت، اون دیگری هم فردا بره حیازت بکنه و به قصد رفیقش، اینجا حیازت ها پشت سر همه، ولی معذالک شما در کار فردای او شریک هستی، اونم در کار امروز شما شریک هست. پس حیازت هر سرقمش الان ما مثال براش داریم. او وقت ایشون که فرموده از حیازت دفعتن این قید رو ایشون کرده است، این قید به نظر شریف شهید ثانی علیه الرحمه یه قید ناتمام میاد، برای خاطر که ما پشت سر هم داریم فرض میکنیم مسائل حیازت رو داریم و شرکت داریم، همراه بعضی وقتا فرض میکنیم نیست، شرکت نیست، مثل اونجایی که قصد وکالت نکرده، مواردی هم داریم همراه دفعتن دارن کار میکنن شریک میشن. پس این قید دفعتن برای کجا هست که شما قید کرده ای؟ اگر اینطور بود که وقتی جدای از هم دارن کار میکنن، حالا در دو زمان مثلا هست، اینجا شریک نمیشد فرض بکنی براشون و مثال نداشتیم، خب بله حیازت دفعتن باید باشه، این همراه کار بکنن، این قید لازم بود. ولی وقتی هر دو سرقمی حیازت که ما تصور میکنیم میشه شرکت هم براش تصور بکنیم، حتی اونجایی که دفعی هست میشه بگی شرکت ندارن بعضی از جاها، مثل همونجایی که عرض کردیم در یه زمان دارن کار میکنن اما جدای از هم. خب این که دفعی هست و شرکت هم نیست، بعضی جاها هم دفعی نیست و شرکت هست، پس این قید دفعتان برای که شما ذکر کردی. اینا که میفرمان که فلحیازتو قد توجب الاشتراک مع التعاقب، حیازت گاهی موجب اینه که دو نفر شریک بشن در حالی که تعاقب هست، یعنی فاصله زمانی داره، او امروز کار کرده، او پشت سر او فردا رفته کار کرده، ولی اگه قصد کرده باشن به وکالت از یک دیگر هم خودش مالکه هم شریکش، ولو تعاقب باشه. و قد لا توجبه فی الدفعه، گاهی هم هست که حیازت در آن واحد هست ولی موجب برای شرکت نیست، مثل این که الان دارن هر دوشون کار میکنن اما او برای خودش داره از معدن استفاده میکنه، اونم برای خودش داره استفاده میکنه، قصد وکالت نکردن، اینجا هیچ کدوم شریک مال دیگری و سهم دیگری نیستن. خب اگه اینطور شد که حیازت سه رقم داشته باشیم، حیازت در وقت واحد و شریک مثل نصب شبکه و ماهیگیری، حیازت در دو وقت و شریک، حیازت در وقت واحد ولی شریک نبودن، اگه این طور هست این قید دفعتن در عبارت شما برای چه قرار گرفته؟ این اشکالیه که ایشون بر کلام شهید اول علیه الرحمه دارن. چرا؟ این احتمال هست دیگه که کسی بگوید که این طور نیست، حتی اونجایی که نیت بکنند و این شرکت بردار نیست. و مزجن بحث دیگر اینه که سبب چهارم شرکت عبارت از مزج است، یعنی و سببها قد یکون و مزجا، سبب شرکت گاهی عبارت از مزج است. مزج یعنی دو تا مال مخلوط به هم بشه. چه اختیارن دو تا مال را ما مخلوط به هم بکنیم و چه قهرن مخلوط به هم بکنیم بشه، چه قهرن مخلوط به هم بشه. ما داریم مواردی که در اثر مزج چه اختیاری و چه غیر اختیاری شرکت برای این دو نفر صاحب مال پیدا میشه. البته مزج خودش مسائلی داره تا اینکه شرکت تحقق پیدا بکنه، هر مزجی موجب از برای شرکت نیست. و مزجا لعهد مالیهما بالآخر، اما به حیث لا یتمیز، شرطش اینه که به طوری اینها ممزوج بشن که میز بینشون نباشه. میز یعنی جدایی، الان که مخلوط شدن جدایی نداشته باشه. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه نگه این که اون هست اونم اون هست، ولی حالا مخلوط شدن. مثلا گندمی داریم سرخ، گندمی داریم به رنگ دیگه، یا گندمی داریم ریز، گندمی داریم درشت، اینا رو زدیم داخل هم دیگه، ولی حالا هم که نگاه میکنیم این گندم درشتش، اینم گندم ریزش، حالا ولی مخلوطه. ما خب بشینید به زحمت مثلا دانه دانه جدا بکنید، ولی خب معلومه این دانه ریز این دانه درشت، این ها یا این رنگ مثلا سرخ اون رنگ دیگه. اینایی که اینطور هستن مزجم که بشه اینا شرکت اسمش نیست و شرکت آور نیست. باید به حیث لا یتمیز و کل منهما عن الآخر باشه، به ان یکونا متفقین جنسن و وصفن، جنس و وصفشون یکی باشه. دیگه دوتا آب مثلا، دوتا روغن مثلا، اینها جنس و وصفشون یکیه و خصوصیاتشون. اینا وقتی مخلوط میشه یه مزجی هست که دیگه لا یتمیز، خب اونجا شرکت هست. فلو امتزجا به حیث و یمکن و تمیز، اگه اینها ممزوج شدن ولی همین حالا تمیزشون هم ممکنه، یعنی جدا کردنشون ممکنه، حالا ولو زحمت داره، حوصله مخواد بنشینی دانه دانه جدا بکنی، ولی یمکن. و این اثره کل هنت به شیر، گندم و جو ممزوج بشه، اول همراه من الهنت به غیرها، یا گندم سرخ که رنگش سرخه با گندم دیگری که رنگش رنگ دیگریه مخلوط بشه، اول کبیرت الحب به صغیره، یا این که گندم دانه درشت با گندم دانه ریز مخلوط بشه. خب اینا معلومه و نه به ذالک سل اشتراک، اینا اشتراکی در کار نیست. ولا فرق هنا بین وقوعی اختیارن او اتفاقن، حالا اونجایی که مزج میشه و شرکت میشن، مثل مثال روغن، یه وقت روغنی بوده مال شما و دیگری قهرن مخلوط شده، باد زده مثلا این قسمت روغن ها را مخلوط کرده، یا حیوان پا زده اینا را مخلوط کرده مثلا، خب شرکت بالاخره آمده، یا خودتون به اختیار هم روغن ها رفتید رو هم، خب مثلا شرکت حاصل شده. مسئله دیگر اینه که اشاره بهش گذشت، ایشون حالا اصل متن اون رو ذکر میکنن و اون اینه که شرکت گاهی در عین است، گاهی در منفعت است، گاهی در حق است. در عین مثل اینکه خانه ای شما دو نفر شریک شده اید از راه ارث مثلا، یا فرشی را خریدید همراه، تو عینی شریک است. منفعت دو نفریتون یه خانه را اجاره کردید که عقد اجاره به نام هر دو خونده شد و شما حالا در منفعت این خانه شریک هستید، یا این که در حقی شریک هستید. در حق مثل این که شما بازید وقتی که معامله کردید خانه ای را همراه خریدید، یک خیارم برای هر دوتون قرار دادید، این خیاری که برای هر دوتون قرار دادید در این خیار هر دو شرکت دارید، همینطور که در بالا خوندیم. و شرکه یا و شرکه به تعبیر ایشون قد تکون عینن ای فی عینن، گاهی شرکت عین است یعنی در عین است. این ای فی عینن میخوان بفرمان که این عینم منصوب به نزع خافض هست، ولی عبارت ناتمامه، خود شرکت عین نیست، یعنی شرکت خودی این فرش نیست. عبارت معناش اینه که با شرکت و قد تکون و اینا، شرکت گاهی فرش خارجی است، ولی که شرکت که فرش خارجی که نیست که، ای فی اینن، این میخوام بفرمان منصوب به نزد خافزه، یعنی شرکت گاهی در این خارجی هست. ای فی اینن کمال به طبق الاشتراک به احد الوجوه سابقه، مثل اونجایی که شرکت حاصل بشه برای شما به یکی از اسبابی که بالا خوندیم، ارث، معامله، این چیزها. فی شیء من اعیان الاموال، در چیزی از عین مالهای خارجی برای شما با زید این شرکت حاصل بشه، بخرید ارث بهتون برسه. و منفعت این، سلام علیکم، یا این که شرکت در منفعت هست، البته عبارت به منفعتن هست چون اونجا میشه قد تکون و منفعتن، دوباره معناش اینه که یعنی فی منفعتن، شرکت گاهی در منفعت هست. کل اشتراک فی منفعت دارن استعجراها، مثل شرکت در منفعت خانه‌ای که دو نفر اجاره کرده اند اون خانه را. او عبد اوسیه لهما به خدمته، یا اینکه شخصی میخواسته از دنیا بره عبد داشته، وصیت کرده که این عبد من یک سال خدمت بکنن برای فلان شخص مؤمن، برای فلان شخص مثلا، و فلان شخص اس برده که برای دو نفر یک سال این بره خدمت بکنه. حالا اون دو نفر در منفعت این عبد که وصیت براشون شده چطور هستن؟ شریک هستن. او عبدن یعنی اشتراک در منفعت عبدی که اوسیه لهما برای دو نفر به اینکه این عبد خدمتشون بکنه. و حقا، گاهی هست که اشتراک در حق هست، که شفعت و خیار و رهن، مثال شفعه اون طرف داشتیم، مثال خیارم داشتیم که عرض کردیم، مثال رهن مثل این که شخصی پول به قرض کسی داده و رهن گرفته، حالا از دنیا رفت، وقتی که از دنیا رفت یعنی اونام حق دارن که حالا این فرض پرشون به عنوان رهن باشه، اما دیگه حالا ورثه به عنوان اشتراک حق دارن، یعنی این پسر و این پسر و این دختر و این زن مثلا، همه اینا شرکت دارن در حق و رهنی که پهلوی پدرشون بوده. و خیار و رهن. مسئله دیگر اینه که ما حالا سبب شرکت را چند چیز ذکر کردیم، متعلق شرکت را هم چند چیز ذکر کردیم. سبب شرکت گفته ایم ارث هست، یه عقد هست، دو حیازت هست، سه عرض شود که مزج هست، چهار چیز را برای سبب شرکت بله ذکر کردیم. از اون طرف متعلق شرکت را در چه چیز ذکر کردیم؟ در سه چیز. متعلق شرکت هم یا عین است، یا منفعت است، یا حق. حالا کلام در اینه که آیا اون چهار چیزی که سبب شرکت هستند، یعنی عقد و مزج و عرض شود که ارث و همه اینها، در منفعت و در عین و در حق، در همه اینها راه داره؟ اون چهار تا که سبب هستن مثال در هر ستای این طرف را دارن، و منفعت و حق و دین اینا ممکنه که اسباب شرکت درشون بیاد از ناحیه هر چهار تا سبب، یا اینکه نه اینا بعضیشون هستن که هر چهار تا سبب ممکنه درشون کار بکنه، ولی بعضیشون هستن که نه، اون اسباب همشون در اینها کار نمیکنه و مختلف با هم دیگه هستن. اینه که میفرمان این سه تا در اولین جاری هستن، یعنی این منفعت و حق و عین اگر بخوایم بدیم به دست ارث که اون سبب باشه، اون کار بخواد بکنه، بله ارث کار میکنه، هم انسان مالک عین میشه، یعنی شریکه، هم شریک عین میشه، هم شریک در منفعت میشه، هم شریک در حق که مسائلش گفت. کما این که اگر که منفعت را بخوایم بدیم به دست ارث، بله ارث کار میکنه، هم دو نفر شریک میشن در عین، هم دو نفر شریک میشن در حق، هم دو نفر شریک میشن در منفعت، اینا درست. اما منفعت و حق و عین اینا بخوایم بدیم به دست حیازت یا بخوایم بدیم به دست مزج که مزج و حیازت بخوان یک کاری بکنن که دو نفر شریک باشن در عینی، در منفعتی، در مثلا حقی، میفرمان نه این طور نیست که همه اونها بتونن این کار رو بکنن نسبت به این ستا. در اونجا لا یتحققان الا فی العین، یعنی اگه بخوایم سبب از ناحیه حیادت باشه، سبب از ناحیه مزج باشه، این دوتا فقط در عین خارجی میتونن کار بکنن و شرکت ساز باشن و الا دیگه اینا نمیتونن یه منفعت مشترک را بیارن. حیازت منفعت مشترک را نمیاره، مزج منفعت مشترک نمیاره. و همینطور عرض شود که باز مزج و حیازت حق مشترک را ایجاد نمیتونن بکنن. پس سه تاشون هستند که وقتی به تحویل اون دوتا بدیم همشون میتونن شرکت را بیارن، ولیکن اینها وقتی که بخوایم بیدیم به دست دو وسیله دیگرمون در یکیش فقط میتونن کار بکنن، در این فقط میتونن کار کنن، بلا در بقیهش نمیتونن کار کنن. اینه که میفرمان و هاذه الثلاثه تجری فی الاولین، یعنی این سه متعلق شرکت که عین و منفعت و حق باشه در اولین جاری هستن، یعنی در ارث و عقد همه این سه رقم رو برای ما درست میکنن. ولی و اما الاخیران، یعنی و اما عرض شود که حیازت و مزج، و اما الاخیران یعنی حیازت و مزج، اینها چه کار میکنن؟ فلا یتحققان الا فی العین، اینا تحقق پیدا نمیکنن مگه در عین، یعنی اینا کاراییشون فقط اختصاص به عین داره، تو منفعت نمیتونن اینا بیان کاری برای ما بکنن، توی عرشبت که حق نمیتونن بیان برای ما شرکت درست بکنن. ما نداریم یعنی یه مثالی که دو نفر شریک باشن در یه منفعتی، در منفعت و موجبش چه باشه؟ حیازت باشه، موجبش مزج باشه، تو مثالی نداریم. بلی گفتن در یه جا ما میتونیم فرض بکنیم که امتزاج در منفعت موجب شرکت شده باشه، این را گفتن موارد نادره، این میتونی فرض بکنیم. موارد نادرش مثل کجا؟ که مزج موجب این باشه که در منفعت دو نفر فقط شریک باشن. مثال را ایشون فرمودن مثل این که شما رفتی درهمی قرض کردی برای زینت، پولی قرض کردی برای زینت، تزین بهش میخواید بکنید، آویزون میخواید بکنید به خودتون مثلا که این جلوه داشته باشه، تزین او وقتا معمول بوده با پول و اینها، گوشه های براش درست میکردن مثلا پول ها، او وقت تزین بهش میکردن. رفیق شما هم رفته همین کار کرده، اونم درهمی را استیجار کرده برای تزین، یعنی درهم را نخریده اید نه شما و نه رفیقتون، همه قد رفتید برای یه روز برای دو روز مثلا اجاره کرده اید این پول ها را، اجاره کردید برای چی؟ برای خاطر این که با او تزین بکنید، زینت بکنید. اگر گفتیم که این اجاره درست هست که آیا پول برای تزین، درهم برای تزین جایز اجاره بکنم، حالا بفرمایید که اجازه دادیم، کما این که کی میخواد تزین بکنه، آیا مرد میخواد تزین بکنه یا زن میخواد تزین بکنه، بفرمایید که مثلا زن میخواد تزین بکنه یا مرد میخواد تزین بکنه، به مواردی که جایز باشه که این دوتا مسئله طی کرده باشیم، اجاره پول برای زینت اجازه بدیم، زینت هم موردی باشه که مرد زینت کردنه به اون مثلا مانعی نداشته باشه شرعاً، طلا مثلا نباشه بگیم زینتش اشکال داره، نقره مثلا باشه یا چیزی که بالاخره زینت باش جایز باشه، حالا درهم فرض کنید و جایز دونستیم. خیلی حالا شما پول اجیر اجاره کرده بودید برای تزیون، رفیقتون هم همینطور، بعد این پولا که گذاشته بودید و مثلا برید وضو بگیرید و بیاید، بچه ها اومدن این پولو را مخلوط کردن، حالا که بچه ها اومدن این پول را مخلوط کردن، کدام پول بوده که شما اجاره کرده بودی برای زینت؟ معلوم نیست. حالا اینجا این مزد موجب چی میشه؟ این مزد موجب میشه که شما دو نفر در منفعتی که تزیون از این پول ها باشه شریک باشه. یعنی اون میتونه از این درهم تزیون بکنه، شما میتونید. شما میتونه از این پول تزیون بکنه، اونم میتونه. برای خاطر چه؟ برای خاطر که مزد شده. اینجا مزد منفعت موجب شرکت در منفعت شده. و یومکنه فرض الامتزاج فی المنفعه، ما میتونه فرض بکنیم بعض موارد که امتزاج در منفعت هست و اون وقت شرکت هم میاد. و ان یستأجر کل منهما دراهم للتزین بها، اجیر استیجار کرده بودن و اجاره کرده بودند هر یک از اونها درهمهایی را برای تزین، حیث و نجوزه، مواردی که ای را تجویز بکنیم، هم اجارهش هم تزینش. متمیز هم بوده، این اول جدا بوده، شما یه درهم خاصی بوده، اونم درهم خاصی از کس دیگری. ولی سمم تزجت، بعد ممزود شدند به حیث و لا تتمیز. حالا که ممزود شدن، چی ممزود شده برای شماها؟ منفعتتون متمیز نیست. منفعت که متمیز نیست، سببش چی شده؟ سببش مزج شده. پس علی حال مثال برای مزج هم پیدا کردیم، ولی مثال برای اونجا که حیازت موجب این باشه که انسان در منفعت یا در حق شریک باشه، این رو نداریم. بل معتبر من الشرک عندنا شرعا عندنا شرکت الانان. حالا در شرکت ها دو رقم بیشتر، بلکه که حالا بعد میاد چند رقم شرکت داریم که این شرکت ها درست نیستن. در بین شرکت ها یکیش درست هست و اون عبارت هست از شرکت در انان. شرکت انان عبارت از شرکت در اموال هست. یعنی اون مواردی که دو نفر میخوان با قرارداد شریک باشند، با قرارداد شریک باشند، مثل شرکت های معمولی که دیگه حالا هست، دو نفر بنا میذارن شریک باشند در درآمدها، در ربح و سود، در خسران، در مالی که هست شریک باشند. حالا این شرکت هایی که با قرارداد هست، شرکت در کجا درسته؟ شرکت انان هست که معتبر هست. و الا شرکت های دیگه که حالا خورده خورده اسمشون میاد، این شرکت ها اعتبار نداره و معتبر نیست. شرکت اینان یعنی چه؟ یعنی شرکت در اموال، مال خارجی باشه و اشخاصی در شریک بشن، وقت قرار بگذارن که در این اموال شریک هستیم و همراهش میخواییم معامله کنیم انشاءالله، این اسمش میداریم شرکت الانان. و شرکت الانان درسته، شرکت درش درسته، معامله، تجارت، هرچی بکنن، ربح و سود درش راه بیفته درسته. ول معتبر من از شرک شرعن اندنا شرکت الانان. حالا به سلامتی یک بحث مفصل راجع به اینه که چرا انان بهش گفتن، این کلمه مشتق از چه چیز هست. حالا به طور مفصل ایشون اینجا عرشبات که متعرض شدن به کسر العین و هی شرکت الاموال، مال شریک میشن با هم دیگه، مثلا بدنها شریک نیستن. از همینجا در برابرش ببینید که شرکت اعمال، شرکت اعمال اینه که دو نفر بنا بگذارن بگه من هرچی کار میکنم در زندگی شما شریک باش، اونم بگه که هرچی هم من کار میکنم شما شریک باش، این میشه شرکت در ابدان. یعنی یه پول خارجی نگذاشتن که بخوان همراش کار بکنن، اون مخابره عملگی بکنه، اونم بره عملگی بکنه، ولی بگن هرچی شب به امون داده اند این نتیجه کارمون شریک باشیم با هم دیگه. نه، این درست نیست. شرکت باید در اموال باشه، پولی باشه، چیزی باشه، گندمی مثلا، چیزی، این مال من، اونم مال شما، حالا همراهش میخواییم تجارت بکنیم، این میشه شرکت در اموال و درسته، این میشه شرکت انان. نسبت الال انان، حالا چرا بهش گفتن انان؟ میفرمان که انان عبارت از تسمه لجام هست. لجام و افساری که سر حیوان میبندند و وقتی سوار هستن دست میگیرن، اون وقت این تسمه داره. تسمه عبارت از چرمی که باریک دیگه مثل یه نوار چیده شده، تهیه شده، درست شده و اون وقت همراه او افسار درست میکنن. اون قسمت آهنی که میذارن تو دهان مثلا مرکب، این طرفش یه تسمه هست و میاد بالا، اون طرف دهان هم یه تسمه هست و میاد بالا، تا میاد بالا اون کسی که سواره دست میگیره. این نوارهای چرمی اسمش چیه در لغت؟ سیر. وقتی که از چرم باشه بهش میگن سیر. حالا این سیر اسمش انان هم هست. انان یعنی همون چیز دیگه، انان کار دستشه، یعنی افسار کار دستشه، زمام کار دستشه. این کلمه شرکت انان از انان به معنای لجام گرفته شده. چه قسمت از لجام رو بهش میگن انان؟ اون تسمه هایی که سازنده لجام هست و عمده ابزار انان هست، اون اسمش انان هست، اون سیر هم بهش میگن. و هو سیر و لجام، تسمه لجام، الذی یمسک به دابه، اون لجامی که با اون نگاه داشته میشه مرکب. یعنی همین لجامی که سوار وقتی که میکشه مرکب را نگاه میداره، نمیذاره تون بره یا میدارتش مثلا. حالا این لجامی که یمسک به دابه سیر داره، سیر اون تسمشه، اسمش انان هم هست. خب حالا اون کسی که سوار هست، این لجام که دستش هست، تسلط داره دیگه بر این مرکب، تسلط داره، این را نگاه میداره. کسانی هم که شریک میشن، دو نفر که شریک میشن، مثل این که دوتاشون دوتا لجام دستشونه در تصرف در این مال، در عرشبت که فسخ کردن، در ربح بردن. زمام این مال وقتی که به دست میاد، به دست کیه؟ هم به دست اینه، هم به دست اونه. مثل کسی که سوار هست و لجام یه مرکب دستشه، اینجا دو نفر لجام کار دستشونه، زمام کار به اصطلاح دستشونه. چون مساوی هم هستن، در اینجا گفتیم شرکت الانان، یعنی یه شرکتی که دو زمام، دو افسار کار میدیم به دست دو نفر و سوار بر این معامله در این کار شرکت مثلا میشن. لاستواء الشریکین فی ولایت الفسخ، میتونن فسخ بکنن، و تصرف، یعنی معامله هایی که میکنن با مشتریشون فسخ بکنن، برگردونن، تصرف بکنن، و استحقاق ربح علا قدر رأس المال، استحقاق رأس مال دارن. کستواء طرفی الانان، همونطوری که لجام هم تسمه این طرفش هم تسمه این طرفش، این دوتاش مساویه، یعنی دوتاش به قدر همه، یک لجام دوتا تسمش به قدر همه. این دوتا شریک هم لجامی دستشونه، یعنی یه تسمه این افسار معامله دست اوه، یکیش هم دست اوه. این مثل این که دوتاشون تسلط در کار دارن دیگه. لاستواء این دو نفر، کستواء طرفه الانان، مثل استواء دو طرف یک زمان. این یه احتمال. احتمال دیگر اینه که وقتی دو نفر شجاع، دو نفر اسب دوان، اینا سوار باشند ولی هر دو شجاع باشند، هر دو اسب دوان باشند، حالا سوار شدند و هر دو به قدر هم و مساویه با هم دارن مرکبشون را میرانند، اینجا وقتی که دوتاشون در قدرت و در روندن مساوی هستن، لجام های این و لجام اون حیوان همیشه برابر همه، لجام این و لجام او برابر همه، چون قدرت هر دوشون در روندن و سیر کردن به قدر همه، لجام ها برابرن. اینجا هم این آقای شریک با اون آقای شریک در لجام این معامله به دستشون بودن مساوی هستن، به این مناسبت گفتن شرکت الانان. او تساو الفارسین فیه، یا این که برای خاطر اینه که تساوی دارن دو سوار در سیر لجام، به نسبه به همدیگه تساوی دارن. ازا تساو یا فی سیر، وقتی که در سیر و حرکت مساوی باشن، در لجام تساوی دارن. اینجام که این دو نفر شریک در لجام معامله تساوی دارن، پس گفتن شرکت الانان. اینم یه نکته. او لأن کل واحد منهما یمنع الآخر من التصرف، یا نه بحث بر سر تساوی نگیرید، بحث از راه منع بیاد پیش. کسی که افسار دستش مانع هست، یعنی اگه برسن به یه پردگاه لجام رو میکشه بالا نمیگذره حیوان بره جلو، مانع از جلو رفتنه. اینجا هم همین را فرض بکنید، اینجا هم وقتی که دو نفر شریک شدن، این شریک دیگه مانع از اینه که او هر کاری خواست در این مال انجام بده، اون شریک هم مانع از اینه که این شریک هر کاری که خواست بکنه. شما اگه مال خودت بود دیگه همش میتونستی بدی به کسی، ولی حالا که شریک شدی با یه نفر در این اموال، دیگه هر رقم تصرف میتونید بکنی؟ نه. پس این مثل اینه که شرکت شده یه لجام، همینطوری که لجام مانع از اینه که مرکب هر کاری خواست بکنه، این شرکت هم دیگه مانع هر یکی از شما شده که هر دخالتی خواستید بکنید، دیگه نمیشه، آزاد دیگه نیستید به اصطلاح. اول ان کل واحد منهما یمنع الاخر من التصرف حیث و یشا، هر کاری خواست بکنه، کما یمنع الانان الدابه، همونطوری که انان و افسار مانع دابه هست. اینم نکته دیگر. اول ان الاخذ به انانها، یا برای خاطر این نکته هست که کسی که لجام دستشه وقتی که سوار هست، یه دستش مشغوله یه دستش آزاده، معمولا اینطور دیگه، لجام با یه دست میگیرن دست دیگرشون آزاده. حالا وقتی که انسان شرکت پیدا میکنه، این یه دست آزاد داره یه دست گیر داره، از نظر این که رفته با یه آقای شریک شده، این دست گیرشه، اونجا در تجارت در کار گیر هست دستش، ولی دست دیگرش که تجارت و اموال و کارهای زندگی خودش باشه، اون دستشی داره، اون آزاده. پس این شخص از نظر این که مثل شخص سوار که لجام دستشه، یه دست گیره یه دست آزاده، اینم یه دستش گیر شرکته یه دست دیگرش آزاده در تجارتاش، گفتن این شرکت انان داره، اینطور آمدن تشبیه کردن. اول ان الاخذ به انانها، کسی که گرفته از انان شرکت را، نه این زمین را به دابه برگردونید، اول ان الاخذ به انانها، کسی که اخذ کرده به انان دابه، این یحبس و اهدای دی علیه، حبس میکنه نگه میداره یکی از دستاش بر لجام، رو لجام یه دستش رو میگیره، و یطلق الاخرى، ولی دست دیگرش آزاد قرار میده. کش شریک هم اینطوره، یحبس یده ان التصرف فی المشترک، شریک هم یه دستش محبوسه و ممنوعه، کدام دستش؟ دست شرکتش، دست شرکت مانع از اینه که دیگه هر کاری که خواست تو اون معامله انجام بده. مع اطلاق یا مع انطلاق یده فی سایر حاله، با اینکه دست دیگرش آزاد است در سایر مالی که داره و در سایر اموالی که داره، پس چون یه دست گیر داره و یه دست آزاد، این تشبیه شده وضعش به کسی که لجام دستشه. وقیله، بعضی ها فرمودن نه، این انان از انان به معنای زمام نیست و به معنای لجام، این انان من انه ازا زهره هست، عرب میگه ان الامر یعنی زهر الامر، وقتی که یه امری ظاهر و هویدا بشه میگم انه، یا بعضی ها میگه انه لی یعنی زهر لی، و وقت این انان هم از ظهور اینجا نه از لجام. وقیل من انه ازا زهره، خب به چه مناسبت شرکت انان بهش میگن شرکت ظهور، چه مناسبتی داره؟ این برای خاطر اینکه هر که مال خودش رو میدونه، ظاهره براش که چقدر مال اینجا داره، در برابر شرکت عبدان که باطله، شرکت عبدان اگه درست باشه اون شریک میدونه چقدر داره؟ نه، او چه میدونه رفیقش رو امروز چقدر کار کرده، اون دیگری هم نمیدونه که این طرف چقدر کار کرده که شرکتشون رو بدونن چقدر دارن، باطل البته، ولی باطل که هست نامعلوم هم هست که حالا اون چقدره اونم چقدره، اگه درست باشه پیش اونایی هم که درسته مثل مردمی که مثلا متدین بدین نیستن این کارا رو میکنن، ولی حالا نمیدونن که چقدر اونجا داره، اونم نمیدونه چقدر اونجا داره، بعد باید حالی هم دیگه بکنن. ولی شرکت در اموال خواهد، اول معلومه که چه دارن دیگه، از اول ظاهره، میدونن که 3000 تومان اون داده، مثلا 3000 تومان اون داده، از اول معلومه. پس لظهور مال کل من الشریکین لصاحبه، برای خاطر این که ظاهر هست مال هر یک از شریکین برای رفیقش، اون میدونه که اون چقدر داره، اونم میدونه که اون چقدر داره، هر کم خودش میدونه چقدر داره. اما برخلاف شرکت در ابدان که اونجا که نامعلومه، مگه بعد که بنشینند و حساب بکنند و اینها، اون وقت معلومه. اگه شرکت ابدان درست باشه، اون کسی که داره تو کارخونه کار میکنه، شما که داری مثلا در جنگل کار میکنی، شما چه میدونه حالا امروز او چقدر کار کرده، تا یه وقت چقدر گیرش اومده، نامعلومه. ولی برخلاف شرکت در اموال که درسته که از اول هر که میدونه که او چقدر داره، اونم چقدر داره. پس عنان است، یعنی ظاهر است. اینم یه قول. قول آخر، وقیل من المعانه، بعضیا فرمودن این عنان این از معانه هست، یعنی باب مفاعله هست و از معانه هم هست. معانه یعنی چه؟ معانه یعنی به جنگ هم رفتن، معارضه با هم شدن. و اینجا این طوریه، اگه شما شریک نداشتی هرچی در میاردی مال خودت، اون دیگری هم هرچی در میآورد مال خودش بود، ولی حالا که شریک شده اند از راه عقد شرکت، هر کدام معارض دیگری هستن، شما معارض او هستی که او هرچی داره با مال خودش باشه، شما هم شریکی، اونم معارض شماست، نمیذاره هرچی شما در بیاری مال خودت باشه، ربا دیگه طبق قرارداد تقسیم باید بشه، پس معارض دارید. خلاصه این عنانم گفتن از معانه هست. لمعارضت کل منهما بما اخرجه الاخر، چون هر یکی معارض با درآمدهای دیگری هست، با اون چه بیرون میاره، یعنی درآمد بیرون میاره، دیگری معارض هم هستند. خب حالا کلام داره نه بالاخره که شرکت در قراردادها باید شرکت الانان باشه، لا شرکت الاعمال. شرکت اعمال درست نیست. شرکت اعمال یعنی که به انیت آقدا. از اینجا نکته را متوجه باشید، نکته اینه که از شرکت الانان عرض کردیم شرکت عقدیست، یعنی همین که حالا بین مردم معمول میگن شرکت ها، مؤسسه ها قرارداد شرکت بستن، از اینجا دیگه کار به حیازت و ارث و اونا نداریم. شرکتی که با قرارداد شریک میشن، چه شرکتی درست است؟ شرکت الانان، نه شرکت اعمال. حالا شرکت اعمال که میخواییم بیان بکنیم، اونجا تصریح میکنیم که شرکت اعمال چیه که درست نیست؟ به ان یتعاقدا، یعنی عقد میخونن، بنا میگذارن که در عمل شریک باشن، این درست نیست. ولی شرکت در اموال که اسم شرکت الانان هست چی چیه؟ او اینه که بنا میذارن که در دو مال، مال اون و مال اون شریک باشه، روش کار کنن، اون درسته. ولی اگه اومد در عمل درست نیست. به ان یتعاقدا، یعنی عقد میخونن، بنا میذارن، الا ان یعمل کل منهما بنفسه، بنا میذارن که هر که خودش مستقلا داره کار بکنه، ولی ویشتر کافل حاصل، اشتراک داشته باشن در درآمد، مغرب هر چی به او دادن من شریک، اونم مغرب هر چی بهش داده شد من او شریک باشه و به من دادن، این درست نیست. سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا ام اختلاف، حالا خواه کار اینها مقدار و نوعش یکی باشه، اون رفته مثلا عملگی، منم رفتم عملگی، کارمونم روز به قدر هم، میدونیم که به قدر هم کار کردیم، 8 ساعت و 8 ساعت مثلا، هر دومونم به قدر هم زرنگ هستیم، تنبلی و بیحالی در یکمون نیست، کارمون یکی، زحمتمونم به قدر هم، ساعتش هم به قدر هم، بازم درست نیست. سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا ام اختلف، الا ای حال شرکت در اعمال درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.